يا ما بقيت الله في الأرضين روحي وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ضمن عرض سلام خدمت همگی حضار در این مجلس مجازی، دوستان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند، ابتداعا تبریک عرض میکنم پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا. شهرون دعیتم فیه الا ضیافت الله بالبرکت والرحمت والمغفره، شهرون انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. ماه مهمانی خدا، خداوند متعال رو سپاسگزاریم و شکرگزاریم که باز هم به همگی ما این توفیق رو داده و انشالله عنایت خواهد کرد که این افتخار رو داشته باشیم که در این مهمانی عظیم الهی شرکت کنیم و از این سفره پربرکتی که خداوند متعال در سراسر گیتی پهن کرده برای بندگانش، همگی ما بتونیم بهترین استفاده ها رو در این ماه عزیز داشته باشیم. من قبل از اینکه ورود کنم در اصل مباحثی که خب قرار مباحث مسائل مربوط به احکام روزه رو خدمت عزیزان ارائه بدیم، یکی دو تا روایت درباره فضیلت روزه من خدمت شما عرض کنم و بعد وارد بشیم در بیان احکام روزه. همونطور که حتما به گوشتون خورده، یکی از روایاتی که درباره فضیلت روزه رسیده است این روایاته که فرمود: الصوم جنة من النار. روزه باعث سپر برای آتشه، یعنی آتشی که ممکنه به واسطه گناهان و اعمال ناشایست ما متوجه ما باشه، با روزه گرفتن یک سپری درست میشه در مقابل این عذاب الهی و آتش الهی. باز در روایت دیگر پیغمبر اکرم درباره روزه فرمود: روزه روی شیطان رو سیاه میکنه و او رو به اندازه شرق و غرب از انسان دور میکنه. یکی از برکات این روزه که خداوند متعال این عمل مهم رو که اینقدر آثار و برکاتی داره و خواصی که این روزه داره که تو روایات بیان شده، در بهترین زمانه ها قرار داده که در ماه مبارک رمضان باشه. در واقع ما در ماه مبارک رمضان با دو تا پدیده برخورد داریم، یکی پدیده روزه که اینقدر فضیلت داره و باعث ترقی انسان میشه، و پدیده دوم این زمان ماه مبارک رمضان که خود حضور در این ماه، همین اندازه که انسان در این ماه هست و توجه داشته باشه، از برکات این ماه استفاده میکنه. لذا برکات این ماه منحصر به روزداران نیست. اینکه فرمود نفسهای شما عبادتی، این مخصوص روزداران نیست، نه کسی که به واسطه مریضی یا مسافرت روزه نگرفته، اون هم این برکات شامل حالش میشه. نفسش براش تسبیح نوشته میشه، نومکن فیه عباده، خوابتون عبادته، برای اون هم هست. لذا کسی که در شب روز روزه گرفته و شب الان در شب سپری میکنه، خب خوابه ولی روزه نیست، از برکات این ماه داره استفاده میکنه و نومش و خوابش عبادت حساب میشه. خب این ماه بهترین ماهی است که این بهترین عمل در او قرار داده شده و برای مؤمنین این سفره گسترانده شده. خود ماه رمضان، عزیزان حتما اطلاع دارید که جزء ماهای حرام نیست، چون ماهای حرام عبارت است از ماه رجب که گذروندیم، ماه قبلی بود، و ماه ذوالقعده الحرام، ماه ذوالحجه الحرام و ماه محرم الحرام. این چهار ماه، چهار ماه حرامی که این چهار ماه حرام یک فضیلتی داره و یک کرامت هایی داره که لذا احکامش هم فرق میکنه، حتی در فقه آثاری داره. مثلا در کسی در این ماه ها جنایتی مرتکب بشه دیش اضافه میشه. ولی با این حال میبینیم ماه رمضان جزء ماه های حرامی است. خب با این فضیلتی که برای ماه رمضان بیان شده، چطور ماه رمضان جزء ماه حرام نیست؟ سوال کردن از معصوم علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، حضرت در جواب فرمودن ماه حرام و ماه های حرام در مقابل ماه های دیگر ماه حرام هم و فضیلت دارن و ماه رمضان اصلا مقایسه با ماه های دیگه نمیشه که بخوایم بگیم که مثلا ماه رمضان بهتره یا ماه های دیگه، که مقایسه کنیم همونطوری که ماه رجب رو مقایسه میکنیم با ماه های دیگه و بگیم ماه رجب بهتره. نه، اصلا ماه رمضان مقایسه نمیشه، همونطوری که همین مطلب در رابطه با خود اهل بیت علیهم السلام هست که اصلا اهل بیت با انسان های دیگه قابل مقایسه نیستن که بیایم بگیم آقا آیا اهل بیت مقامشون بالاتره یا مؤمنین و اشخاص دیگر، اینا رو با هم قیاس بکنیم. نه، اصلا قابل مقایسه نیستن. این باز این مطلب و این روایت که عرض کردم نشانگر عظمت این ماه عزیز و ماه رمضان که خب این روزه و ماه رمضان با هم جمع بشه دیگه واقعا تمام شرایط برای این که انسان از این ماه خارج بشه، یوم من ولدت و امه، مثل روزی که مادر او رو زاییده، هیچ گناهی نداشته باشه، همونجور که در روایت از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که اگر کسی روزه بگیره و بتونه خودش رو حفظ کنه، خودش رو، فرجش رو، در روایت فرمود که خودش رو حفظ کنه، گناهی مرتکب نشه، همانطور که از ماه خارج میشه، از این ماه رمضان خارج میشه، حضرت فرمود یخرج من الذنوب، از ذنوب و گناهان هم خارج میشه. فضائل و برکات و روایات در فضیلت ماه مبارک رمضان الا ماشاءالله هست که من به مناسبت این جلسه و ورود به این جلسه گفتم خوبه که اشاره‌ای داشته باشم. خب مطلب اولی که به عنوان مسائل ماه رمضان و روزه میخوایم براتون بیان کنیم، خب اول مطلب در رابطه با تعریف روزه است. خب ممکنه بفرمایید خب واضحه که دیگه، ولی خب اشکال نداره یه تعریف اجمالی درباره روزه میکنیم. روزه تعریفش این است که انسان به قصد ترک مبتلات روزه، چیزایی که روزه رو باطل میکنه، از اذان صبح تا اذان مغرب قصد کنه که یکی از این مبتلات و مبتلات روزه رو انجام نده. با این قصد، به قصد ترک از اذان صبح تا اذان مغرب. خب اذان صبح میدونید دوستان که خب معلومه دیگه، اذان صبح وقتی است که اون سپیده صبح رؤیت بشه و نسبت به اذان صبح ان شاء الله بعدا هم باز اشاره خواهیم کرد که الان در زمان ما این اذان هایی که گفته میشه، خیلی آقایون میگن خوبه که مؤمنین احتیاط کنن اگر انسان یقین به دخول وقت داره، این روزه از اون زمان شروع میشه و نمازم میتونه بخونه. ولی اگر یقین به دخول وقت نداره، احتیاط کنه برای خصوصا نماز رو، نماز صبح که میخواد بخونه احتیاط کنه. و این یک برکتی داره از این جهت که گاهی میشه افراد میگن ما داشتیم لقمه رو میخوردیم و اذان گفتن و دادیم پایین. حتی بعضی خیال میکردن که اینو سوال کردن از ما که فکر میکنن که تا اذان تمام بشه وقت خوردن دارن. یکی از اشتباهاتی که در میان خیلی ها رایجه و تصورشون این است که وقتی اذان گفته میشه میتونن تا آخر اذان مبتلات و مفترات رو انجام بدن، اکل و شرب رو انجام بدن. خب خیلی وقتا زنگ میزنن میپرسن. خب ما میگیم از نظر فقهی و از نظر حکم شرعی اگر اذان سر وقت گفته شده باشه، خب این باعث بطلان روزه شده، چون شما عمدن خوردی ولو اشتباه مسئله رو متوجه شدی، ولی روزه باطله. ولی یه چیزی که باعث میشه مشکل حل بشه این است که ما به خیلی اینها میگیم خب شما آیا یقین به دخول وقت دارید؟ میگن نه. چون اذانها رو معمولا اونجور که ما حالا تحقیق کردیم، خیلی علما مراجع هم قبول دارن، اذان صبح تقریبا یه مقداری زود گفته میشه و لذا الان کسی هم این مسئله رو اشتباه فهمیده و زودتر، یعنی در این مدت اذان هم خورده لقمه تو دهنش بوده داده پایین که نباید بده پایین. ولی چون هنوز وقت یقینه به دخولش نداریم، چون برای اینکه روز شروع بشه و برای اینکه انسان بتونه نماز رو بخونه یقینه به دخول وقت لازمه، یقین. حالا میگه آقا من یقین نداشتم، بنابراین میگیم روزت صحیحه. و لذا علما میفرمان یه 10 دقیقه احتیاط کنه، انسان میخواد نماز بخونه 10 دقیقه احتیاط کنه. این 10 دقیقه اشاره به این دارد که در این 10 دقیقه هنوز یقین به دخول وقت نشده و انسان باید یقین کنه. این یک راه حل برای این مشکلی است که خدمت شما عرض کردم. این در رابطه با ابتدای روزه. و اما انتهای روزه که مغرب باشه، خب حتما به گوش عزیزان خورده که ما یک مغرب داریم یک غروب داریم. غروب آفتاب که همون وقتی است که دیگه قرص خورشید در افق قرار میگیره و دیگه هیچی از اون پیدا نیست، جایی که مسطح انسان اگر بره کوه نباشه، میره انسان اونجا نگاه میکنه میبینه کاملا خورشید رفت پایین، رفت پایین، نصف خورشید، ثلث خورشید، ربع، تا دیگه کلا محو میشه. خورشید دیده نور هست ولی خورشید دیده نمیشه. اینجور اینه بهش میگن غروب، که اهل سنت میگن با این غروب اذان نماز ظهر از قضا میشه و وقت نماز مغرب عشا شروع میشه. یعنی قضا شدن نماز ظهر از با شروع مغرب همزمان اون تمام میشه، این شروع میشه و افطار هم جایز میشه و در واقع وقت روزه هم تمام میشه. این نظر اهل سنته. در میان شیعه غالب علمای شیعه این نظر رو ندارن و نظرش این است که یک تقریبا 17-18 دقیقه بعد که وقت مغرب حساب میشه. مغرب کیه؟ مغرب اون وقتی است که بعد از اینکه آفتاب غروب کرد، شما در طرف مقابلش که مشرق هست یک سرخی رو اونجا میبینید که هرچی این تاریکی بیشتر میشه این سرخی میاد بالا، میاد بالا تا بالای وقتی که هوا صافه، دقت کنید این سرخی میاد بالای سر انسان که میگن ذهاب حمره مشرقی، یعنی اون قرمزی که در طرف مشرقه از بین بره، میاد بالای سر انسان. این وقت دخول نماز مغربه و وقت پایان روز است. مشهور علمای شیعه این نظریه رو قبول دارن. البته هم در گذشته هم در حال فعلی بعضی علمای ما هم همون نظر اهل سنت رو دارن که با غروب، همون مطلب اول که عرض کردم، با غروب وقت نماز مغرب عشا شروع میشه و روزه هم وقتش تمام میشه و انسان میتونه افطار بکنه. خب اینم نکته است که خوب انسان توجه داشته باشه. در میان مراجع فعلی فقط از مراجعی که زنده هستن آیت الله مکارم این نظریه رو داره و مرحوم آیت الله بهجت هم که از دنیا رفتن، ایشون هم یه همچین نظریه رو داشتن. اما مراجع دیگه همه همون مغربی هستن که میگن باید مغرب بشه تا انسان بتونه روزشو بخوره و نماز مغرب عشاء رو بخونه. خوبه که مؤمنین حتی کسانی که مقلد مرجعی هستن که میگه با غروب آفتاب میشه روزه رو خورد و میشه نماز ظهر مغرب عشاء رو خون، خوبه احتیاط کنن. احتیاطش بد نیست. حالا ما که زحمت کشیدیم روزه رو گرفتیم، یک 10-15 دقیقه 16-17 دقیقه انسان صبر کنه که این خمره و قرمزی بالای سر بیاد و وقت مغرب بشه، خیالش راحت باشه. حالا شاید اون نظریه درست نباشه، بالاخره اگر به این احتیاط عمل کرد یقین میکنه تکلیفش رو انجام داده. خب این مطلب اول در رابطه با تعریف روزه که خواستیم خدمت عزیزان عرض کنیم. خب مطلب دوم درباره اقسام روزه است از نظر حکم شرعی. روزه به 4 قسمت تقسیم شده. خب شما دوستان عزیزان میدونی که احکام تکلیفی 5 تاست. ما از این 5 تا هم خارج نیست. تکالیفی که ما داریم یا وجوبه یا استحبابه یا اباحه است یا کراهت یا حرمته. اما بر اساس همین تکالیف روزه تقسیم میشه الا اباحه، یعنی اون 4 قسم در روزه هست، فقط اباحه در معنا داره. یعنی چی؟ یعنی روزه 4 قسم است. یا واجب است، یا مستحب است، یا مکروه است، یا حرام. 4 نوع و قسم روزه داریم. ما از این آخر شروع میکنیم، روزه های حرام. خب تقریبا اکثرا میدانید روزه عید فطر و روزه عید قربان، میگن عیدین، این دو روز روزه گرفتن در اینها حرامه، که ذاتن روزه حرامه. البته ما میتونیم روزه های دیگه رو هم تصور کنیم که حرام باشه، که مثلا روزه ای که فرض کنید زن بخواد بدون مثلا زن روزه مستحب بگیره، در حالی که این روزه باعث میشه نتونه تکلیف خودش رو نسبت به شوهرش انجام بده، وظایف زنانگی نسبت به شوهرش انجام بده. یا روزه گرفتن به قصد اینکه روزه مثلا صحیحه از باب بدعت، کسی در سفر روزه بگیره، این هم حرامه، این هم جزء روزهای، البته حرام بالعرض اصطلاحا میگن. یا کسی مثلا مریضه، روزه برای ضرر داره، مخصوصا اگر ضرر چی باشه؟ ضرر بلیغ باشه، ممکنه دچار مرگ بشه با روزه گرفتن، یا دچار یک عود مرض یا شدت مرضی بشه که او رو ناکار میکنه. اینجاها که ضرر بلیغ، ضرر خیلی زیادی به بدن باشه، چون اون ضرر زدن حرام است به بدن، روزه‌ای که باعث این ضرر بشه اونم حرام شه، اینو بهش میگیم حرام بالعرض. پس قسم اول از این طرف از آخر شروع کردیم، حرام، روزه حرامه. دومیش روزه مکروهه که خب حتما شنیدید روزه عاشوراست که مکروهه انسان روزه بگیره، و از آموزه شما بهتره که این روزه رو، گفتن علما در مفاتیح مرحوم ماشق عباس میگه که بهتره که در روزه عاشورا انسان از خوردن و آشامیدن اجتناب کنه تا غروب، تا بعد از ظهر، یعنی همون زمانی که آب بر خیمه ها آزاد شده، از همون موقع بخورید. خب اینجا یه سوالی ممکنه پیش بیاد، چطور روزه میشه مکروه باشه؟ روزه یک عمل عبادی است، انسان رو به خدا نزدیک میکنه، چطور میشه مکروه باشه؟ مکروه یعنی بهتر انجام ندیم. علما فرمودن در عبادات وقتی میگیم مکروهه، معناش این است که این عبادت ثوابش کمتره. این رو از بنده داشته باشید، در همه جا این مسئله جاری و ساریه. ببینید این مرتبه یک عمل غیر عبادی رو میگه مکروهه، مثلا میگن خوردن پنیر تنهایی مکروهه بدون گردو، یعنی بهتر انسان نخوره، این کار رو انجام نده. اما در عبادات میگن فلان نماز، یا نماز در فلان جا مکروهه، در حمام نماز مکروهه، داره که نماز واجبش رو داره میخونه، با این نماز به خدا میخواد نزدیک بشه، چطور میشه مکروه؟ یعنی خدا دوست نداره، چطور میشه اینجور باشه؟ روزه در عاشورا مکروه، این یعنی چی؟ علما فرمودن که معنای مکروه بودن یک عبادت، حالا نماز باشه روزه باشه هر عمل دیگه که عبادته، این است که این عبادت ثوابش کم میشه، اون ثواب معمولی که میخوان به شما بدن این ثواب کمتری میدن. مثلا فرض کنید نماز در حمام میگن کراهت داره، خب یعنی اون ثوابی که قرار فرض فرمایید 100 تا ثواب به شما بدن برای این نماز، این نماز اگه تو مسجد بخونی ثوابش بیشتر میشه، همین نماز رو توی حمام بخونی ثوابش کمتر میشه. پس کراهت در عبادات به این معنای کم بودن ثوابه که علما میگن به معنای اقل ثوابنه. خب اینم نسبت به این مکروه. و اما مستحب، روزه مستحب در کل سال روزه مستحبه، البته بعضی روزها استحبابش خیلی بیشتره که در مفاتی مرحوم عاشق عباس قمی معمولا مشخص کرده روزه عید قدیر چقدر ثوابهای عجیب برای ذکر شده، و نیمه شعبان و امثال اینها. و آخرین مورد که دیگه بحث ما بیشتر رو این قسمته، روزه واجبه، که از آموز شما خود این روزه واجب اقسامی داره که اینها رو من برای شما تیتروار فقط میگم و رد میشم تا وارد بحثای دیگه روزه بشیم. ما چند روزه واجب داریم عزیزان. اولش همین روزه ماه مبارک رمضانه که با شرایطی برای افراد واجب بشه که انشاءالله میرسیم در موردش صحبت میکنیم. دومین روزه که واجبه، جزء روزهای واجب حساب میشه، روزه قضاست. اگر کسی به هر علتی در ماه مبارک رمضان روزه نگرفته، حالا یا عمدن نگرفته، یا به خواسته مریضی نگرفته، یا به خواسته سفر نگرفته، این قضای این روزه بر او واجبه، که حالا احکام خاص خودش داره، به وقتش در موردش صحبت خواهیم کرد. سومین مورد از روزهای واجب روزه کفاره است، یعنی جایی که با روزه گرفتن باید کفاره بدیم. مثلا اگر کسی همین ماه رمضان روزه رو عمدن خورده، خب انشاءالله میگیم در آینده کفارش مخیره بین این که یا 60 فقیر رو اطعام کنه، یا 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره، یا یه بنده آزاد کنه. حالا اون سومش کار نداریم، در زمان ما اتفاق نمیفته، ولی این هم واجب، ولی وجوب تخییریه، یعنی مخیری بین دوتا. البته در طبق نظر بعضی ها همین هم میشه واجب عینی در بعضی شرایط. کجاست؟ در باره اونجایی که اگر انسان به حرام روزش رو خدای نکرده افطار کنه عمدن، بعضی مراجع و بعضی علما نظرشون این است که باید کفاره جمع بده. کفاره جمع بده یعنی چی؟ یعنی باید هم روزه، هم 60 فقیر رو اطعام کنه و هم 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره. خب الان این روزه کفاره براش واجب شد، این روزه قضا نیست، روزه کفاره است. خلاصه این هم سومین مورد از روزه های واجب. چهارمین مورد از روزه های واجب روزه است که به واسطه نذر و عهد و قسم بر انسان واجب میشه. 3 تا عمل هست که اگر انسان اینها رو انجام بده، چیزی که بر او واجب نیست رو میتونه واجب کنه، یا چیزی که حرام نیست بر خودش حرام کنه. یکی نذره که با شرایطی باید باشه، صیغه نذر باید خونده بشه، برای خدا بر عهده من است که این عمل رو انجام بدم. صیغه نذر اینه، حالا به فارسی یا به عربی. یا عهد میکنه با خدا، میگه من با خدا عهد میبندم که این کار رو انجام بدم. عهد الله عربیش اینه که صیغه مخصوص خودش داره. و یکی هم قسمه که انسان قسم بخوره، والله لأصومن، قسم میخونم که روزه بگیرم، مثلا غدن فردا، فردا روزه بگیرم. این اگر انسان نذر کرد یا عهد کرد یا قسم خورد، روزه اون روز که قسم خورده درباره اون برش واجب میشه، و اگر انجام نده اون وقت میشه حنس قسم، حنس نذر، حنس عهد، یعنی شکستن قسم و عهد، و اون وقت کفاره به گردنش میاد. و پنجمین مورد از روزه های قضا، روزه است که واسطه اجاره بر انسان واجب میشه. شما اجیر میشید برای میتی، روزه بگیرید، این روزه بر شما واجب میشه. پول گرفتید در مقابلش، باید حتما روزه بگیرید. یا اگر مثلا الله در ضمن عقد مثلا اون طرف مقابل شرط کنه که باید فلان روزم روزه بگیری، حالا برای خودت یا برای میت من روزه بگیری، اینم واجب میشه. ششمین مورد از مواردی که روزه بر انسان واجبه، روزه است که عوض قربانی حج تمتع. اگر انسان مشرف شده حج، ماهایی که از دور میریم، از مکانهای دور برای حج میریم، وظیفمون حج تمتع. خب اونجا یکی از واجبات حج قربانیه. اگر کسی پول قربانی نداشت، وظیفش این است که 10 روز روزه بگیره، 3 روز در خود همون منطقه حج اونجا روزه رو بگیره و 7 روز هم برگرده اینجا روزه بگیره، اینم روزه واجبه. و 7 روزه روز 3 ایام اعتکافه که دیگه تازگی گذراندیم، حتما باش برخورد داشتید که کسی که اعتکاف رو شروع میکنه با روزه باید شروع کنه، ولی تا قبل از این تمام شدن روزه 2 میتونه روزه رو به هم بزنه، اعتکاف رو به هم بزنه. ولی اگر تا روز 2 تا آخر ایستاد و اعتکافش رو ادامه داد و روزش نخورد، اذان مغرب رو گفتن، روز 3 براش واجب میشه. اینم یکی دیگه از روزهای واجب. و آخرین 8 مورد، روزه قضای پدر و یا مادر، بعضی حالا میگن فقط پدر، بعضی میگن پدر و مادر، بر پسر بزرگتر. پسر بزرگتر، نه مثلا فرزند بزرگتر رو بگیم، چه دختر باشه چه پسر، نه پسر بزرگتر، که خود اینها احکام زیادی داره که انشالله در جایگاه خودش صحبت خواهیم کرد. این نسبت به اقسام روزه واجب که 8 و 8-9 براتون بیان کردیم. اما بیام سراغ بحث 3 ما که در رابطه با شرایط روزه است. پس چند بحث و چند مطلب اینجا ما دیدیم برای شما بیان میکنیم. مطلب اول درباره تعریف روزه صحبت کردیم، مطلب دوم درباره اقسام روزه، و مطلب سوم درباره شرایط روزه میخوایم صحبت کنیم. دوستان دقت بفرمایید، شرایط روزه 2 روزه یه شرایط صحت داره، یه شرایط وجوب داره. شرط صحت یعنی چی؟ شرط وجوب یعنی چی؟ شرط صحت همونطور که از خود لفظش هم پیداست، یعنی اگر این شرایط رو داشته باشید شما، روزه از شما صحیح هست. شرط وجوب یعنی چی؟ یعنی شرطی است که اگر این شرایط رو داشته باشید روزه واجبه. و این شرایطی که انشالله الان صحبتش میکنیم، بعضیاش هم شرط صحت است و هم شرط وجوب، ولی بعضیاش فقط شرط صحته، بعضیاش فقط شرط وجوبه، که اینا رو من همطور که دونه دونه خدمت شما عرض میکنم اشاره میکنم که آیا این شرط صحته. شرط صحت یعنی که اگر شما این شرط رو نداشته باشه، اصلا روزه از شما صحیح نیست. ممکنه واجب باشه، ممکنه روزه بر شما واجب باشه، ولی اگر این شرط رو نداشته باشید شما اصلا نمیتونید روزه رو بگیر، هم روزه واجب رو نمیدونه، باید این شرط رو در خودتون ایجاد کنید. خب به ترتیب من این شرایط رو بیان میکنم که دیگه جدا نمیکنیم حالا شرایط وجوب رو اول بگیم، شرایط صحت رو بعد، یا بالعکس، اینا رو همه رو با هم میگیم. ولی من اشاره میکنم که کدام اینها شرط وجوبه و کدام شرط صحت و کدام هر دو هستن، هم شرط وجوب و هم شرط صحت. اولین شرط از شرایط صحت اسلامه، شخص باید مسلمان باشه. این شرط شرط صحته ولی شرط وجوب نیست. یعنی چی؟ یعنی شخصی که کافره اونم براش روزه واجبه، وجوب براش هست، ولی اگر میخواد روزه بگیره باید مسلمان بشه. تا مسلمان نشده روزه براش از شما فایده نداره و یعنی اثری نداره، روزه بگیره صحیح نیست. حالا ممکنه شما بپرسید مگر حالا فرضی هم داره، میشه مثلا صورتی هم برای این مسئله پیدا کرد؟ میگیم بله. مثلا تصور کنید کسی که همزم بزرگ شما تازه هنو مسلمان نشده ولی داره درباره اسلام تحقیق میکنه، بهش گفتن اسلام روزه داره، خوشش اومده، گفت حالا ما روزه بگیریم. خب الان این شخص روزه بگیره، این روزه ازش صحیح نیست. تا مسلمان نشده، تا شهادتین رو جاری نکرده، این روزه ازش صحیح نیست و فایده نداره. و اگر این روزه رو فرض کنید برای کسی به نیت میتی بگیره، این فایده ای نداره. بله، وقتی هم که مسلمان شد، خب چیکار باید بکنه؟ میگیم مسلم الاسلام یجب با ما قبله، اسلام قد ما قبلش رو قد بکنه دیگه، قضای اون روزها براش واجب نیست دیگه، ولو قبلش واجب بوده ولی دیگه از گردنش برداشته میشه، از این بعد باید روزه بگیره. خب همینجا مسئله ارتداد هم مطرح میشه. کسی که مرتد شده، اون قبلی که گفتیم کافر، مرزورمون کافر اصلی بود، کسی که ابتدا اصلا کافره، پدرش مادرش کافر بودن، خودش هم کافر بزرگ شده، خب این از آموز شما گفتیم روزه براش واجب ولی صحیح نیست. اما اگر کسی مرتد شده، یعنی پدر یا مادرش یا پدر مادرش مسلمان بودن و اینم با اسلام اومده بالا، به عنوان مسلمان اومده بالا، حالا اومد این مرتد شد، خب این روزه هایی که در حالا خورد به ماه رمضان روزه نگرفته، روزه ها براش واجبه. این وقتی که از شما مسلمان بشه باید روزه هاشو قضاشو به جا بیاره، این مثل اون کافر نیست، روزه ها براش واجبه و باید قضاشو به جا بیاره. ولی اگر در همون ارتدادش حالا روزه رو گرفت، حالا به هر علتی فرض کنیم دیده حالا گفته بذار بگیریم ما با بقیه خانواده، ولی بر نگشته، اینجا این روزها فایده نداره، باید دوباره اسلام رو پذیرش کنه، دو مرتبه شهادتین جاری کنه و اون وقته که روزه ازش صحیحه و روزایی که قبلا نگرفته باید قضاشو به جا بیاره. پس فرق بین کافر و مرتد تو اینه، کافر روزای قبلی رو نمیخواد قضا کنه، مرتد باید روزهای قبلی رو قضا کنه. خب یکی دیگه از شرایطی که حالا مطرح کردن شرط ایمانه، که یعنی همون شیعه 12 امام بودنه، که خودش این مسئله اختلافیه که آیا روزه کسی که شیعه نبوده حالا بعد اومده شیعه شده، آیا روزهاش صحیح یا صحیح نیست، و آیا باید قضا بکنه اگر این اومد و تشیع رو پذیرفت و اصطلاحا مستبصر شد. خب علما فرمودن به این که اگر روزهاش رو طبق مذهب خودش گرفته، وقتی میاد شیعه میشه دیگه نمیخواد قضاش رو به جا بیاره، همونا قبوله، انگار یک نقصی داشته که اون بحث ولایت بوده و تا الان قبول نبوده ولی این روزه درست میشه. و اما اگر همین شخص که قبلا شیعه نبوده، در زمانی که شیعه نبوده این روزه نگرفته، خب الان قضا براش واجبه، مثل اون کافر نیست که بگیم آقا قبلا کافر بوده حالا مسلمان شده دیگه به قبلش کار نداشته باشه، از این به بعد از جدید شروع کنه. میگم نه، اگر کسی اسم مسلمان هست ولی سنی شیعه نیست، بعد اومد شیعه شد ولی در زمان سنی بودن، خب اگر روزاش گرفته که همون کافیه، اگر نگرفته باید قضاشو به جا بیاره. اینم یکی از مسائلی است که اینجا درباره این شرط مطرح میشه. شرط سوم بلوغ، دوستان، که این شرط از یه جهت شرط وجوبه تا شخص بالغ نشه، که خب همه شما میدونید بلوغ در دختر و پسر فرق میکنه. در پسرها 3 تا علامت داره که 15 سال قمری باشه، یا رویدن موی خشن بر بالای عورت، و یا خروج منی ازش خارج بشه، حالا تو خواب، بیداری، هر جور. این باعث بلوغ میشه که دیگه اون دوتا علامت اگر قبل از 15 سالگی محقق بشه، خب این دیگه بالغ شده. ولی اگر اون دوتا علامت محقق نشد، با 15 سال قمری، دخترم که دیگه 9 سال قمری بلوغشه. این بلوغ شرط وجوبه، تا این بلوغ نیاد روزه بر این بچه واجب نیست. ولی شرط صحت نیست بلوغ، لذا روزه از بچه هم صحیحه. همه علما گفتن روزه بچه صحیحه. شما تصور کنید پسری که نزدیک مثلا فرض کنید 14 سالشه روزه گرفته، روزه صحیحه، اون وقت اینجا این مسئله مطرح میشه. ممکنه خب شما بگید حالا صحیح بودن و صحیح نبودنش چه اثری داره؟ این صحیح بودنش یا نبودنش اثرش توی این است که اگر این بچه اومد بهش گفتن بیا مثلا یک میتی هست براش، حالا با پول یا بدون پول، روزه قضای میت رو گرفت، اینجا که روزه این بچه صحیحه، آیا میتونه کفایت کنه از اون روزه میت و بگیم دیگه اون روزه های اون میت ادا شده یا نه؟ اینجا اختلافیه که بین علما این نظریات هست. مرحوم امام و مقام معظم رهبری میفرمایند روزش که صحیحه، اون روزه استیجارش هم صحیحه، روزه که از میت گرفته، از طرف میت گرفته، این روزه ها صحیحه و میتونن به همون اکتفا کنن و دیگه نیازیست از طرف اون میت دوباره قضا به جا آورده بشه. ولی آیت الله سیستانی و آیت الله مکانه فرمودن بنابر احتیاط واجب جایز نیست، که خب یعنی باید دوباره انجام بشه، یا مگر اینکه خب اون کسی که میخواد مثلا این وظیفه رو انجام بده مثلا به مرجع دیگه‌ای که اعلم بعد از او باشه. خب دیگه میدونید در احتیاط واجبها ما میتونیم به فل اعلم مراجعه کنیم، هر جایی مجتهد فتوا بده، یعنی نظر قطعی بده این واجبه این حرامه، ما نمیتونیم، مقلد نمیتونه از این نظر تخطی کنه و خلاف این رو به مرجع دیگه مراجعه کنه، باید حتما به این عمل کنه. فرض این که اعلم رو انتخاب کرده و تقلیدش از روی راه صحیح بوده، این دیگه نمیتونه در این مسئله سراغ مرجع دیگه بره. ولی اگر مرجع تقلید ما احتیاط واجب کرد، خب همه علما میگن این احتیاط واجب رو میتونه انسان بره و از مرجع دیگری، که البته این مرجع دیگر باید از مراجع دیگر اعلی باشه، از مرجع من که من ازش تقلید میکنم مقداری پایین تره، ولی علمیتش باز نسبت به مراجع دیگه باید چی باشه؟ بالاتر باشه. نمیشه به غیر اعلم رجوع کرد. اگر اون اعلم بعد از اعلم من، که به اصطلاح بهش میگن اعلم فل اعلم، این اگر مثلا بگه اشکال نداره، خب میشه به اون مراجعه کرد. خب این هم نسبت به مسئله اعظم حضور شما بلوغ، که یکی دیگه از این شرط در واقع شرط وجوبه. که خب البته اینجا این نکته رو من اضافه کنم، یه چیزی در اینا که ما داریم میگیم در رابطه با اون بچه نابالغی است که ممیز باشه، ولی اگر بچه اصلا ممیز نیست، یعنی خوبت رو تشخیص نمیده، روزه رو تشخیص نمیده، عبادت رو تشخیص نمیده، این حکم شبیه همون مجنونه، چون در واقع انگار عقل نداره، این دیگه روزه ازش صحیح نیست، و این تمیز و ممیز بودن در واقع شرط هم وجوبه و هم شرط صحت. لذا این مسئله باز مسئله مهمی است که انسان بهش توجه داشته باشه. خب حالا آقا بچه بالغه و ولی چون بالاخره بچه است، پدر مادر گاهی ترحم میکنه بر بچه هاشون، یا ممکنه پدر مادر لاابالی باشن، خیلی پایبند به دین نیستن، این بچه مثلا دخترها که در سن 9 سالگی بالغ میشن و ضعیف هم هستن، اینها میخواد روزه بگیره، پدر مادر رو اجبار میکنن که افطار کنه. خب اینم دیگه حالا از ترسش هرچی بوده این روزه رو خورده، این باید چیکار کنه؟ خب اینجا علما میفرمایند که اینجا مثل آیت الله مکارم فرموده کفاره رو باید پدر مادر بدن، اگه پدر مادرش متدین باشن و بخوام به وظیفشون عمل کنن، این بچه خودش کفاره نداره ولی قضا داره، قضای روزش باید بگیره ولی کفاره به عهده پدر مادره. ولی مثل آیت الله سیستانی نا فرمودن به این که این اگر واقعا یه حالتی بوده که اجبار اونها رو از اختیار خارج کرده، مثل کسی که مثلا تفنگ بالا سرش میگنه میگن یالا بخور، خب این دیگه تکلیفی نداشته و خورده، این فقط قضا داره، کفاره نداره به گردن پدر مادرش هم نیست، گرچه اونها نباید این کار میکردن حالا، ولی به گردن اونها نیست. اینم یه مسئله بود که در ضمن این مسئله اینجا مطرحی خواستیم توضیح بدیم. خب شرط چهارمی که اینجا مطرحه در رابطه با بحث شرایط روزه، عقله، که عقل هم شرط وجوب است و هم شرط صحت. یعنی اگر انسانی عقل نداره دیوانه است، این نه روزه از او صحیح است، این اگه روزه هم بگیره بهش مثلا والا پدر مادر اینو بهش یاد بدن روزه هم بگیره، مراتب جنون هم مختلف، یکی از هست قشنگ تمام شرایط هم رعایت میکنه، این روزش صحیح نیست و ثمرش هم در همون غذای از میت ظاهر میشه، هم مثل همون بچه که خدمت شما عرض کردیم، این فایده نداره و واجب هم که نیست دیگه، دیگه مجنون کلن هیچ تکلیفی نداره، این در رابطه با افراد مجنون. و اما افرادی که بیهوشن، همینجا این بحث هوش هم مطرح میشه، کسی که در حال روزه بیهوش باشه، این چجور تکلیفش؟ آیا هوشیار بودن شرط وجوب و شرط صحت هست یا نیست؟ خب این رو مادن تقسیم کردن، گفتن اگر کل روز شخصی بیهوش شده از قبل از اذان صبح تا بعد از اذان مغرب، از امروز شما ایشون بیهوش بوده، علما میفرمان اصلا روزه برای این واجب نیست، قضا هم نداره، روزش که روزه حساب، حالا فرض کنید نیت روزه هم داشته، بنا داشت که روزه بگیره، خب میگیم نیتش هم داشته، حالا دیگه خب طبعا مفترات انجام نداده ولی خب بیهوش شد تا شب، آیا این روزش روزه حساب میشه؟ میگیم نه، اصلا روزه حساب نمیشه، ان شاءالله میگیم چون نیت نداشته. و از اون طرفم آیا حالا قضا براش واجبه؟ نه، چون روزه براش واجب نبوده، خود این بیهوشی مثل همون جنون میمونه که تکلیف رو ازش بر میداره، مگر کسی خودش به دست خودش، مثل که به دست خودش بیهوش کنه، یا مستی، اگر کسی با دست خودش رو مست کنه، خدا نکرده شراب بخوره، خب این هم از شما همه حکم داره. حالا فعلا این بیهوشی رو تکمیلش کنم، خب اگر در کل روز شخص بیهوش بود که گفتیم روزه نیست و تکلیف هم نداره و قضا هم نداره، اما اگر قسمتی از روز رو بیهوش شد، خب دیدید بعضی افراد به واسطه مریضی که دارن بیهوش میشن، سر داره مثلا از هوش میره، این از حضور شما میفرمان اینجا چند قسم بینه، گفتن اگر پیش از اذان صبح نیت روزه نکرده و بیهوش شده، فرمودن روزه آن روز صحیح نیست و باید قضای آن رو انجام بده، نیت روزه هم نداشت اصلا، یا خبر نداشت ما رمزونه، یا بنا نداشت روزه بگیره، خب بیهوش شد ولی وسط روز بهوش آمد، این میگن روزش صحیح نیست و قضاش ولی بعدا باید به جا بیاره، چون بالاخره در وسط روز هوشیاریش به دست آورده، وجوب اومده به گردنش. اما اگر قبل از اذان صبح نیت روزه داشت و بعد بیهوش شد، هم قبل از اذان بیهوش شد و وسط روز بهوش آمد، اینجا حضرت امام و آیت الله سیستانی فرمودند بنابر احتیاط واجب روزه آن روز را تمام کند و اگر تمام نکرد قضای آن را به جا آورد. یعنی سعی کن روزه را تمام کنه و اگر الله نکرد بالاخره قضا به هر حال بنابر احتیاط واجب ایشون فرمودند واجبه و قضا را باید انجام بده. حضرت مقام معظم رهبری فرمودند اگر بین روز به هوش آمد روزه را تمام کند روزش هم صحیحه. اختلاف نظر اینجا است. وسط روز چون نیت روزه را داشته، اون قبلی روز نیت روزه را نداشت، روزه اصلا روزه واقع نشده، اما اینکه چون نیت روزه داشته مثل آدم خواب میمونه که خوابیده وسط روز بیدار شده، این نیت روزه را داشته، نظر ایشون نست که این روزش صحیحه، قضا هم نداره و روزه را ادامه بده، نه که حالا بخوره ادامه بده. نظر آیت الله مکارم ایشون فرماندن بنابر احتیاط واجب آن روز را تمام کرده و سپس قضا کند، شبیه همون نظر آیت سنینا و امام فرمان انگار واجب نیست ادامه بده، ولی اگر تمام کنه این بهتره، قضاش هم ولی احتیاطا به جا بیاره، ولی ایشون هم میگه نه اصلا باید قضا کنه و تمام کنه. اینم شرط چهارم در رابطه با شرایط روزه. شرط پنجم که 2 دقیقه بیشتر وقت نمونده، من چون گفتن 10 دقیقه آخر کلاس تموم کنیم، تا دوستان اگر اینجا سوالاتی دارن و اینجا نوشته میشه ما نگاه کنیم، اگر سوالاتی بود من تا مقداری که بلد هستم جواب سوالات رو خود در همه محدود خدمت از عرض کنیم، تا انشالله جلسه بعد ادامه بحث رو خدمت دوستان داشته باشیم. پنجمین شرط از شرایط روزه ضرر نداشتن روزه، نباید بر انسان ضرر داشته باشه. خب که یکی از مصادیقش مریضان هستن، بیماران هستن، که اینها اگر روزه برای اونها ضرر داشته باشه این روزه برای اونها واجب نیست، ولی آیا صحیح هست یا نه؟ خب همه علما فرمودن روزه اگر ضرر داشته باشه روزه صحیح هم نیست، لذا حتی فرمودن اگر روزه ضرر داشته ولی این خبر نداشت روزه گرفت، بعد فهمید روزش همون هم قبول نیست، باید دوباره روزه بگیره، علتش همینه. پس این شرط پنجم هم شرط صحت و هم شرط وجوب است که روزه بر انسان ضرر نداشته. ضرری که اینجا میگن اون ضررهای درست حسابیه، بله یه ضرر مختصر که دیگه بالاخره ماه رمضان بی ضرر که نمیشه، گاهی انسان ممکنه مثلا یه سردردی هم بشه، گاهی ممکنه یک بی حال بشه مثلا، و منظورمون از ضرر هم ضررهای جسمی ها، نه اینکه ضرر مالی، مثلا من روزه میگیرم درست نمیتونم کار بکنم، خب طبعا از نظر مالی نمیتونم درآمد خوبی داشته باشم، تاکسی داره با بچرخه تو خیابون خسته میشه میره خونه میگیره میخوابه، ضرر نه، ضرر مالی مراد نظر ما نیست، ضرر جسمی است. و باز مراد از این ضرر این نیست که حتما ضرر ایجاد بشه، نه، گاهی شخص روزه که میگیره مریضی ایجاد میشه، گاهی این یه نوع ضرره، گاهی مریض هست مرض شدت پیدا میکنه، اینم ضرره، گاهی داره خوب میشه اگر روزه بگیره خوب شدنش کند میشه، اینم ضرره، تاش کردیم؟ البته یه کندی که قابل توجه باشه، نه الان یه ضرری که مختصر مثلا خیلی نمودی نداره، اون ضررهای مختصر اونا محل بحث ما نیست، ضرر درست حسابی اگر این ضررها باشه روزه بر شخص واجب نیست و صحیح هم نیست، که دیگه حالا اینجا خودش چند تا مسئله داره که انشالله این رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد، و اگر دوستان سوال دارن در خدمتشون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا ببینیم دوستان اگر سوالی داشتن در این چند دقیقه باقی مونده ما خدمتشون اگر جوابش رو بلد بودیم عرض کنیم. اگر روزه فرد مرده به گردنمون باشه تا کی میتونیم بگیریم، آیا میتونیم فرد دیگری بگیره؟ بله دیگه، اگر فرزند بزرگتر، پسر بزرگتر روزه پدر مادر به گردنشه، میتونه خودش بگیره، میتونه به دیگری بده بگیره، ولی باید پول بده بگیره دیگه، مگر این کسی که اون طرف مقابل طرف دیگه خودش به اختیار خودش بخواد مجانی بگیره، ولی باید انجام بده و نباید پشت و گوش بندازه سهلگانه نشه. بله اینکه حالا چون ایشون خانم هستن، بله اگر مثلا اجیر شده بازم این به گردنشه، که خب باید میره تو احکام اجاره. اگر اجیر شده که فقط خودش بگیره، باید خودش بگیره، نمیتونه به دیگری بده. و اگر زمان براش تعیین شده، باید در همون زمانی که تعیین شده بگیره، نمیتونه عذاب شما هر وقت دلش خواست فاصله بندازه. ولی اگر زمان تعیین نشده، در حد متعارف. و اگر باز اون کسی که روزه داده به شما بگیرید، معینه که حتما شما میتونید به دیگری بدید. اینجا انسان میتونه این روزه رو هم پولشو بده به دیگری، ولی کلشو باید بده دیگری که اون بگیره. البته احکام جزئیاتی داره که انشالله در بحث روزه استیجاری توضیح خواهیم داد. سوال پرسیدن اگر انسان روزه قضا را آینده سال، بله اگر انسان روزه قضا را آینده سال نگرف حکمش چیست؟ آینده چرا نمیشته؟ اگر انسان روزه قضا را سال آینده، سالش مثل که جابجا شده، سال آینده نگرف حکمش چیست؟ خب معلومه این روزه قضا همیشه به گردن انسان هست، باید سالهای آینده بگیره، ولی به خاطر اینکه نگرفته، مثلا مریض بوده یا مسافر بوده، روزه نگرفته، ولی بعد میتونسته بگیره. اگر عمدن نگیره و میتونسته بگیره نگرفته، قضا بگیرنش هست، بعدن باید به جا بیاره، ولی و که کفاره تأخیر باید بده بابت هر روز 750 گرم اطعام باید بکنه، که اینا بعدن احکامش بیشتر خواهیم گفت. اگر کسی در حال وضو گرفتن به نامحرم نگاه کنه، حکمش چیه؟ وضوش صحیحه، کسی که در حال گناه کرده نامحرم نگاه کرده، ولی وضوش صحیحه. السلام باشید، آیا به خاطر حالت تقوا در بارداری میشه روزه نگرفت؟ و اگر گرفت و قی کرد، حکم روزه چیست؟ معلم ببینید حالت تقوا که حالا انو نرسیدیم به بحث مفطرات، اون که قی کردن باعث بطلان روزه میشه، وقتی است که انسان عمدن دست میکنه رو حلقش قی کنه، این باعث بطلان روزه، ولی اگر بی اختیار باشه باعث بطلان روزه نمیشه. این سوالی که شما فرمودید ظاهرش نیست که طرف بی اختیاره، نه این روزه صحیحه و میتونه ادامه بده روزش، ولی اگر عمدن کار کنه روزش حالات غیبش دست بده، این باطله. باز نوشتن فردی بر اثر بیماری روزه نتوانسته بگیرد و در طول سال قضا را به جا نیاورده و پول کفاره هم ندارد، چه کاری انجام دهد به خاطر هزینه سنگین درمان اینا؟ خب اولا که این باید ببینیم آیا این مرضش ادامه داره. اگر مرض تا سال آینده ادامه پیدا کنه، این اصلا قضای روزه براش واجب نیست، این اولا. ولی اگر ادامه پیدا نکنه، این قضاست، همین که الان جواب دادم. ولی اگر پس اگر ادامه پیدا کنه، قضا واجب نیست، ولی به جاش باید اون کفاره به گردنشه. اگر داره بابت هر روز 750 گرم طعام به فقیر بده که بده، اگر نداره خب صبر میکنه، اگر در آینده پولی گیرش اومد که این کار انجام بده، انجام بده. اگر نه، برای هر کدوم به جاش یه استغفار بکنه، دیگه تکلیفی دیگه این نداره. سوال فرمودن اگر روزه گرفتن برای دختر تازه بالغ احتمال ضرر وجود داشته باشه؟ خب بله، الان بحث ضرر رو تازه شروع کردیم، انشاءالله در جلسه بعد مفصلتر میگیم. این ضرر لازم ضرر یقینی باشه، همون احتمال ضرر، حالا همین که بچه احتمال داره که به مریضی هایی بیفته، مشکلاتی پیدا کنه، نه روزه براش واجب نیست، ولی احتمال باید احتمال عقلایی باشه و پدر مادرها باید تا جایی که میتونن از روی ترحم الکی بچه ها رو از روزه منع نکنن. خیلی وقتا پدر مادرها میتونن کاری کنن، بچه ها روزها بیشتر بخوابن و فعالیتشون کمتر کنن، روزهاشون رو بگیرن، ولی اگه واقعا احتمال ضرر باشه، احتمال عقلایی باشه، روزه براش واجب نیست، بعدن قضاش به جا میاره. درباره نیت روزه به زبان بیاریم؟ نه، اصلا نیت روزه الان یکی از بحثایی که بعدا مطرح میکنه نیت روزه است. نیت روزه نیاز نیست نه به زبان نه به دل، همین که میدونید میخواید چه کار بکنید خودش نیت روزه است. شما هم نماز هم همینطوره، روزه هم همینطوره، همین که صبح بلند میشید سحری بخورید از شب تو ذهنتونی که خب فردا من روزه بگیرم، این نیت روزه محقق شده. حتی اگر انسان قبلش خواب باشه نیت روزه رو داره، همین کافیه، تو ذهنش هست که روزه بگیره، لازم است به ذهن به زبان جاری کنه روزه میگیرم، یا تو فکرش بیاره خب من روزه میگیرم تو ذهنش بچرخونه، نه نیاز نیست به این کارها. اگر روزه قضا، روزه قضا داشته، قضا رو با قاف و زاد میزن بله، اگر روزه قضا داشته باشیم میتوانیم روزه قضا نگرفته باشیم؟ میتوانیم این ماه روزه بگیریم؟ بله واجب، روزه روزه قضا بر شما واجب، ولی اگر نگرفتین سال بعد از، یعنی بعد از ماه رمضان برمید، ولی الان دوباره یک ماه رمضان جدیدی و تکلیف جدیدی است و شما باید این ماه رمضان رو، روزه های این ماه رمضان رو بگیرید، بعد اون روزه های قبلی رو بعدن قضاشو به جا میارید با اون کفاره تأخیری که گفتم اگر عمدن تأخیر انداختید. ما سوال کردن درباره فردی که آلزایمر داره حکم روزش چیست؟ خب کسی که آلزایمر داره در واقع تکلیف نداره، اونا که آلزایمرای درست حسابی اینها معذرت شما حکم همون مجنون دارن، روزه اصلا براشون واجب نیست، کفاره هم واجب نیست، هیچ تکلیفی ندارن. و ببینیم دوستان تشکر کردن، منم از شما تشکر میکنم، ببخشید اگر بیان بنده الکن بود. امکانش هست فردی به واسطه شیر دادن روزه نگیره و سال بعد قضا کنه؟ مادر چی؟ بله مادر زمان بارداری هم قضا داشته باشه حکمش چیه؟ خب اینا دیگه احکامش رو انشاءالله بعدا مفصل میگیم، ولی اجمالا این است که اگر شیر دادن جوری که بخواد روزه بگیره مانع شیر دادنش میشه به بچه، برای خودش و برای بچه ضرر داره، همه علما میگن روزه براش واجب نیست، بعدن باید قضاش رو به جا بیاره. و حالا یک بحث فدیه هم اینجا داره که انشالله مفصل در توضیح خواهیم داد. سوال بعدی، انسانهایی که به واسطه کاشت ناخن و مژه مانع غسل است و همچنین عدم اعتقاد برخی مسائل دینی مثل خمس روزه گرفته شده، توسط این افراد چرک میدارد؟ ورود آنها به مساجد فلان چرک میدارد؟ نحوه برخورد اینا دیگه خیلی مفصله و اینا رو باید حالا از 096-400 هم بپرسید بهتون جواب بدم، ولی من اجمالا اشاره میکنم چون ما اونجا هم هستیم. کاشت ناخون خب بله غسل باطله و اگر کسی این کار رو بکنه نمازاش مشکل پیدا میکنه، بعدا باید قضاش به جا بیاره و واجبه کسی که کاشت ناخون کرده ناخونا رو بکنه و حتما اینا رو صحیح رو نماز رو صحیح بکنه با وضوی صحیح غسل صحیح. و خب طبعا برای روزم چون اگر انسان جنوب شده باشه یا خانومی که عادت ماهیانه شده یا حیض نفاس داشته باید غسل کنه، غسلی که با ناخن کاشته شده باشه این غسل باطله و طبعا با این حالت نمیتونه روزه بگیره و روزهایی که روزه باید بعدا قضاش به جا بیاره. و در بعضی شرایطش حکم افطار عمدی پیدا میکنه، باید هم قضا به جا بیاره هم کفاره افطار عمدی 60 فقیر رو اطعام کنه انجام بده. و اینکه حالا اعتقاد نداره به مسائل دینی، خب دیگه اگر مرتد شده که خب دیگه همون احکام ارتداد کردن، اگر نه حالا برای شبهه پیدا شده در مورد خودش، ولی خب روزش به جای خودش باید روزه بگیره، تکلیفش انجام داده و دیگه حالا اون اونای دیگه رو باید یاد بگیره، روزش به مسائل اشکالی نداره. چون بالاخره اگر منظور تو ناخن کاشته است اشکال نداره، اگر اینکه خودش دیگه تکلیف خودش میدونه، اگر مثلا طبق نظر خودش و مرجعش مثلا این ناکاشت ناخون اشکالی نداره، خب ورودش هم اشکال نداره، ولی ما وظیفه نداریم که بگیم وارد بشه یا وارد نشه، چون اون تکلیف خودشه. و حالا برخورد با اونها هم که دیگه میره تو بحث امر و معروف که انسان دیگه باید بشینه تصمیم بگیره که با اینا چه برخورد بکنه که برخورد باشه که اینا رو بتونه جذب به اسلام و دین و اینها بکنه. خانمی که بچه شیر میده و در اثر روزه بسیار دچار ضعف و بیحالی باشه، خب دیگه اگر اون ضعف و بیحالی عرض کردیم اگر این روزه باعث ضرر به خودش یا بچه بشه که خب اصلا جایز نیست، اما ضعف بی حاله اگر جوری باشه که عادی باشه این مقدار متعارف مثلا خب بازم باید بگیره، اما اگر نه بشه شدید بشه میگن حرجی خب میتونه روزش بخوره بعدا غذاش کجا بیاره. اینکه صوت رو کجا بگیره من نمیدونم، از دوستان باید بگیرید سوال کنید. اگر اجبار والدین برای روزه نگرفتن فرزند در سن تکلیف در حد بیدار نکردن وی برای خوردن سحری آیا آماده نکنه مقدم باشه تکلیف چیست؟ اینجا اون بچه واجب روزش بگیره اگر در طول روز پدر مادر بیدارش نکردن سحری بخوره که خب نگیره، خب این الان بچه بیدار شده اگر خودش عقل شورش میرسه روزش باید ادامه بده، هر وقت در طول روز نتونست ادامه بده به مشقت افتاد به حرج افتاد میتونه روزشو بخوره که احکام خاصی داره که حالا چقدر بخوره اینا اختلافیه که، ولی اگر خورد بعدا فقط قضا داره کفاره نداره، ولی تا جایی که به حرج نرفته نباید روزشو بخوره. و حالا دیگه اگر کسی قبل از سن بلوغ فقط مو در اومده و من نمیسن بله که موی خشن بیرون بیاد برای پسرها این کافیه برای بلوغ، باید موش موی زبر مثل موی که ریش آدم ها دارن اینجوری موی زبر باشه موی نرم، ولی کمی هم بیشتر شده کافی نیست باید زبر و خشن شده باشه. این سه تا علامت هر کدوم زودتر محقق بشه بچه بالغ شده، حالا منی اول باشه یا خشن شدن موی بالای عورت یا اون بحث 15 سالگی. خب من از همگی دوستان عذرخواهی میکنم، انشالله که همگی موفق و مایل. من اینو احساس کنم سوال دیگه نیومده. کسی که دانشجو است یک هفته به خاطر دانشگاه میره بس یک هفته روستا اینا، خب اینا دوستان باید مرجع تقلید معین بشه تا الان چون وقت نداریم اینا رو از 096400 هم میتونید بپرسید، حالا بعدا هم ما دوباره اینا رو در موردش صحبت خواهیم کرد. بحث روزه مسافر که با نماز مسافر یکیه، حالا در مورد دانشگاه و دانشجو اگر مثل مقلد آیت الله سیستانی باشید ایشون این رو کسی رو سفر شغلی میدونن در با شرایطش، اما رهبری احتیاط واجب دارن میگن باید جمع بخونه و طبعا کسی که مقلد رهبری باشه باید هم روزه رو بگیرم هم قضاشو به جا بیاره. حالا جزئیاتش رو باید از همون 096 یا انشالله صبر کنید تو جلسات بعدی توضیح خواهیم داد. چگونه بفهمیم روزه برای من یا نوزادم در ایام شیردهی زراده؟ این دیگه تشخیصش به عهده شماست گاهی با کمک دکتر، ولی کلن در بحث مریضی و امثال اینها اون تشخیص خود شخص ملاکه. اگر احساس میکنید مثلا بچه داره لاغر میشه داره صدمه میبینه یا دکتر میگه آقا مثلا بچه شما چیز دیگه نمیخوره، مثلا اوایل بچه تازه به دنیا آمده شیر مادر کم میشه، خب بچه شیر چیز دیگه نمیخوره نمیشه همش داد، گاهی اوایل خوب نیست بس شیر خوش داد، اینها خب دیگه مواردی است که دیگه برای نوزاد ضرر داره، یا خود انسان اگر دکتر بهش گفته روزه بگیری مثلا دوچار مشکلات بشه یا میگیره متوجه میشه دوچار مشکلات میشه دیگه، اینا مواردش فرق میکنه. ولی مهم اینه که خود انسان لازم است به یقینم برسه، عرض کردم احتمال عقلایی باشه این حکم ضرر و روزه بر انسان واجب نیست. همگی رو به خدای بزرگ میسپرم و السلام علیکم و رحمت الله.
11 و 6 داره چند قدم گذشت میکنه.